بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در پیکارهای انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران نامزدهای اصلاح طلب نسبت به دخالت نیروهای خودسر هشدار دادند. در پی تیره شدن روابط با روسیه، بلاروس به اتحادیه اروپا متمایل می شود. و افغانستان و قرقیزستان در مورد بازگذاشتن پایگاه نظامی آمریکا مذاکره می کنند. با درود فراوان، در نخستین لحظات بامداد سه‌شنبه در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست 19 خرداد 1388 خورشیدی برابر با 9 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای امروز شنبه در تهران آفتابی خواهد بود و خورشید خانم دمای هوا در تهران رو از 16 به 32 درجه میرسونه. در اینجا میپردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش در مورد اول از همه انتخابات مناظری که چند دقیقه پیش به پایان رسید. هم گفتگوی خواهیم داشت با دو تحلیلگر، اما پیش از پخش گزارش ها و این گفتگو، شاهین بشیری ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. آقای بشیری
با سلام. در حالی که 4 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده است، دو نامزد اصلاح طلب نسبت به بروز خشونت در تجمع‌های مردمی و دخالت نیروهای به گفته آنها خودسر در انتخابات هشدار دادند. میرحسین موسوی در پیامی از همه هوادارانش که زیر رنگ سبز گرد آمدند خواست تا از خشونت و خشونت طلبان کناره‌گیری کنند. مهدی کروبی، دیگر رقیب اصلی محمود احمدی نژاد نیز که به تبریز سفر کرده است، در جمع دانشجویان گفت اگر وزارت کشور در برابر تخلفات نایستد، برخی قضایا را با ملت در میان خواهد گذاشت. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس روز دوشنبه تعهد کرد که در یک دوره بلند مدت روابط نزدیکتر سیاسی و اقتصادی بین بلاروس و اتحادیه اروپا برقرار سازد. رئیس جمهوری بلاروس که در دیدار با وزیر امور خارجه اسلوونی سخن میگفت، افزود اتحادیه اروپا دارای تکنولوژی جدید، منابع مالی و همچنین امکانات سرمایه‌گذاری است. این سخنان در حالی بیان می شود که روسیه از پرداخت آخرین ربع وام 2 میلیارد دلاری به بلاروس خودداری کرده و روز شنبه نیز واردات لبنیات از بلاروس را به دلیل مشکلات تکنیکی ممنوع کرده است. یک مقام بلندپایه قرقیزستان گفت انتظار می رود قربان بیگ باقیف رئیس جمهوری رئیس جمهوری قرقیزستان هفته آینده با همتای افغان خود در مورد بازنگاه داشتن پایگاه نظامی آمریکا در قرقیزستان گفتگو کند. از این پایگاه برای پشتیبانی عملیات نظامی در افغانستان استفاده می شود. مولدو غازیوف از مقام های ارشد دفتر ریاست جمهوری قرقیزستان به رادیو اروپای آزاد گفت مسئله کلیدی حفظ ثبات در داخل و اطراف افغانستان است و این موضوعی است که به احتمال زیاد در دیدار احتمالی با رئیس جمهوری افغانستان مورد بحث قرار می‌گیرد. قرقیزستان تا 27 مرداد به آمریکا مهلت داده است که این پایگاه را تخلیه کند. روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار بیانیه ای روز دوشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را به نشر اکاذیب با هدف بهره برداری انتخاباتی در مورد دیپلماسی هسته‌ای متهم کرد. محمود احمدی نژاد در سخنرانی انتخاباتی خود در مشهد ضمن حمله به تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی گفته بود که اقدامات آنها منجر به صدور قطعنامه از طرف آژانس شده بود و این قطعنامه‌ها بدتر از قطعنامه شورای امنیت است. آقای قویمی،
با سپاس از شاهین بشیری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار دارند. و اما مهمتر از هر چیز، در آخرین مناظره تلویزیونی بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران دقایق پیش شاهد مناظره تلویزیونی بین محمود احمدی نژاد و محسن رضایی بودیم. طی 2 روز آینده کاندیداها اجازه دارند همچنان به تبلیغات خود ادامه دهند و 1 روز پیش از انتخابات این فعالیت‌ها به پایان می‌رسد. روز جمعه 22 خرداد 88 که به گفته بسیاری روزی سرنوشت‌ساز خواهد بود، مردم ایران با مراجعه به صندوق‌های آرا رئیس جمهوری آینده را انتخاب خواهند کرد. در مناظره امشب محمود احمدی نژاد ابتدا از خود دفاع کرد و اتهام‌های دروغگویی که به او نسبت داده شده بود را رد کرد و گفت در آینده به این اتهام‌ها پاسخ می‌دهد. محسن رضایی گفت در ایران هم تورم داریم به هم رکود اقتصادی. وی افزود در ایران تورم 25% و بیکاری 12% است. او همچنین با اشاره به برخی شاخص‌ها گفت وضع اقتصادی ایران خوب نیست. محمود احمدی نژاد با اشاره به برخی مسائل اقتصادی نمودار جدیدی را ارائه داد که آقای رضایی آن را رد کرد و تلویحاً این آمارها را غیر واقعی دانست. محسن رضایی همچنین از عزل و نصب استانداران و برخی مقام‌ها توسط رئیس جمهوری انتقاد کرد و گفت اگر رئیس جمهوری شود اختیارات این مقام‌ها را برای این گونه مسائل محدود خواهد کرد. محمود احمدی نژاد گفت با افزایش تورم درآمد مردم هم اضافه شده و گفت در جهت برنامه خود و مسابقه با جهان مانند یک مربی برخی بازیکنان خود را حذف می‌کند. و گفت نسبت به سابق صادرات غیر نفتی ایران افزایش یافته است. محمود احمدی نژاد همچنان طرح فدرال اقتصادی محسن رضایی را ناکارآمد دانست و افزایش استانها را نیز غیر عملی خواند. مسئله شکر و سیب زمینی هم از سوی آقای رضایی مطرح و انتقاد شد. در این باره آقای احمدی نژاد گفت به خاطر احتمال تحریم مقداری شکر وارد شد و برخی از کارخانه های قند و شکر هم به علت فرسودگی تعطیل شدند. در اینجا با دو تحلیلگر سیاسی در ایران گفتگو میکنیم تا ارزیابی آنها را از این مناظره امشب بدانیم. خانم رفعت بیات نماینده پیشین مجلس و کاندیدای رد صلاحیت شده در همین انتخابات و محمد حسین جعفریان نویسنده و روزنامه نگار. ابتدا از خانم رفعت بیات تقاضا میکنم با سلام و سپاس فراوان تا تحلیل و ارزیابی کلی خودتون رو خانم بیات از مناظره محمود احمدی نژاد و محسن رضایی بیان کنید. خانم بیات.
رحمان رحیم، من هم سلام عرض میکنم به شما و همکارانتون و شنوندگان گرامی برنامه و همینطور به خدمت جناب آقای جعفریان. اساسا مناظره ها در این دوره یه مقداری تفکر در انتخابات رو برای جامعه واقعی تر کرد. البته من فکر میکنم مناظره ها خصوصا جایی که آقای رضایی بودن یه مقداری بیشتر از مناقشه کمتر میشد سطحش و مسئله اقتصادی و اجرایی وارد میشد. امشب هم همینطور بود، به هر حال بحثا جدیتر بود اما به نظر میرسه منفعلانه بود. یه مقداری شاید احساس خستگی در هر دو طرف من میدیدم اما به هر حال به عنوان مناظره نهایی بحثای خوبی شد، خصوصا در بحث اقتصادی که راه‌حل‌ها هنوز در هیچ مناظره از جمله مناظره امشب به طور شفاف برای مردم باز نشد. من فکر میکنم کاندیداها غالبا با عینک جناحی به هم دیگه نگاه میکردن، نه فقط امشب، در هر همه به اصطلاح مناظره ها، نه با عینک ساختاری و برنامه. البته علت اصلی هم من در میبینم که شورای نگهبان کاندیداها رو 3-1 یا 1-3 جناحی انتخاب کرده بود، یعنی مخالفین دولت فعلی 3 نفر بودن، تقسیم بسته شدن و خود دولت هم کاندیداش 1 نفر بود. برحال در به نظر من مباحث مختلف به همین دلیل مشکل برخوردیم، چون با همدیگه به نگاه جنایی داشتن. اگر اضافه بر این 4 نفر افرادی دیگه هم معرفی می شد، حالا خود من چون یه گفتمان کاملا غیر جنایی داشتم، فکر میکنم وضعیت و معادله سیاسی عوض می شد. بحث اقتصادی کشور علل ساختاری و برنامه‌ای داره که فقط هم به دولت مربوط نمیشه. هیچ کدوم از مناظره ها به نقش مراکز مختلف تصمیم گیری در کشور وجود داره، حتی ارتباط دو قوه دیگر مقننه و قضاییه که رابطه ساختاری با دولت و مجریه دارن، قوه مجریه دارن، هیچ اشاره‌ای به تأثیر این تعامل چه منفی چه مثبت نشد و ریشه مشکلات اقتصادی کشور فقط یک مقدار در مباحث بحث روبنایی و جبه حاکم بر کشور به هر حال به پایان رسید. بل. و متاسفانه هنوز اون بحث اصلی که چرا هزینه های مردم بالاست، اشتغال مولد در کشور نیست، که به نظر من بحث ضعیف بودن امنیت سرمایه گذاری بخش خصوصی است که اصل 44 هم هنوز اجراش بر زمین موده، اینها خیلی ما انتظارش امشب این خیلی شفاف بشه، چون ما هر دو طرف اعتقاد برال اقتصادی داشتیم. اما به نظر من باز مناظره امشب نسبت به مناظره های قبلی اصولی تر بود.
بله، عرض شود که در تماس با آقای محمد حسین جعفریان دقایقی پیش این تماس ما قطع شد، تلاش میکنیم تا دوباره با ایشون ارتباط رو برقرار کنیم، اما همچنان با خانم رفعت بیات هستیم. خانم بیات، درباره این که در واقع ادعای آقای رضایی درباره اداره دولت در 3 سال اول انقلاب بین محمود احمدی نژاد و محسن رضایی کمی بگو مگو در گرفت، ولی به طور کلی به تصور شما در این مناظره کدام یک از کاندیداها منطقی تر و با برنامه حرف می زد؟
والا هر کدوم در یه بحثی برحال منطقشون مورد برحال چالش قرار میگیره. من خیلی تفاوتی در منطق طرفین ندیدم، چون برحال در این 4 مناظره هر کدوم روال بحث خودشون ادامه میدادن. آقای رضایی بیشتر تاکید داشتن به چارچوب برنامه اقتصادیشون و خب آقای احمد نژاد هم با همشون چالش میکردن.
بله خانم بیات، اگر اجازه بفرمایید، ببخشین، آقای محمد حسین جعفریان رو خوشبختانه تماسمون با ایشون برقرار شد، اگه ممکنه اجازه بفرمایید که با ایشون صحبت کنیم. آقای جعفریان، با سلام و سپاس فراوان در اینجا میخواستم ازتون تقاضا کنم، وقت زیادی هم نداریم تا تحلیل و ارزیابی کلی خودتون رو از مناظره بین محمود احمدی نژاد و محسن رضایی برای ما بگین.
به نام خدا. من بخش اعظم از شرکت سرکار خانم های بیات رو نشیدم، به ایشون و شما و شنوندگان سلام میکنم. من فکر میکنم که مهمترین موضوعی که امشب میشد بهش توجه کرد ادامه آمارهای اشتباه و به تعبیر دوستان گذشته که توی مناظره بودن دروغ بود که ایشون میداد. مواردی که در حظ گذشته ها و ارزش های پیشین انقلاب ادامه داشت در مناظرهشون، امشب هم ادامه پیدا کرد که مشخصا حالا جدا از مباحث اقتصادی و فردیشون بگذاریم، مشخصا عملکرد آقای محسن رضایی، کارکردیشون رو در سپاه، فعالیت سپاه رو در دوران جنگ، سادگی اینا رو زیر سوال بود و این حس رو که در واقع مشکل آقای احمدی نژاد این دوستان نیستن، این جریان نیست، بلکه با بخشی از تاریخ این سرزمینشون این مشکل رو داره، امشب بیشتر آیا همه جا پیشه. من فقط یکی دو نکته آماری رو که اشاره کردم چون بنده هم اقتصاد خواندم اشاره بکنم خیلی سریع با وجود وقتی که شما، مثلا در مورد فولاد ایشون تاکید کردن که در تمام دنیا رکود بوده و بحث فولاد 2 کشور در دنیا رشد داشتن، یکی از اونها ما بودیم، طبق آماری که خود جمهوری اسلامی و وزارتخانه های دولت های احمدی نژاد منتشر کردن که امروز 6 روزنامه کیهان هم زده بودن، در 2 ماهه اول امسال ما در برابر 4 میلیارد دلار صادرات 7 میلیارد واردات داشتیم که اولین قلم عمده اون فولاد و آلیاژ های منشأ وزن بوده. به سادگی و با کوچکترین مراجعه به آمارهای حقیقی میشد متوجه شد که اغلب این آمارها ساختگی هستند یا فقط برای بحث و ارائه در مناظره طراحی شدن. این مشکلی که در مناظره قبلیشون گفتم شب هم بود، علاوه بر این که بدبختانه اهانت به سپاه و به شخص آقای رضایی که تعبیر اگر سپاه نبود کشور هم نبود، در واقع از امام خمینی بیرادگار از عملکرد سپاه در گذشته و فعالیت چهرهای مثل ایشون بوده، چرا این موضوع هم بهش خطی خارج تو تمام موضوعی بود که شاید تا به حال از دسترس این حوادث مسئول مانده بود. اگر من وقت دارم دلم میخواد که دو نکته دیگه رو مطرح کنم و اگر هم صحبت های خانم بیات میشه.
خیلی متشکرم، البته با پوزش فراوان وقت زیادی نداریم. خانم بیات، در 1 دقیقه اگه ممکنه یک جمع‌بندی کلی از این مناظره به ما بدین، اگه میشه. خواهش میکنم.
این مناظره به نظر من یک تقریبا تصویر کامل از چالش های مدیریتی کشورمون بود. یک مدیریت حاکم بر کشور که دولت فعلی است که به نظر من فقط دولت است، عرض کردم به هر حال مدیریت در همه ساختار کشور باید دیده بشه که از کجاها چه روال ایجاد میشه که اشتباهات هم زیاد داره و من فکر میکنم ضعف مدیریت خیلی ریشه یابی نشد. و طرف دیگر انتقاد بود که آقای رضایی داشتن و با برنامه هاشون به این چاله پاسخ دادن. این یک نگرش حاکم بر کشور انتخابات، هر سه نفر مخالف این دولت هستن و از کردم متاسفانه شورای محترم نگهبان به گونه ای کاندیدا رو به معرفی کرد که یک برسه شده، یعنی مخالفین دولت رأیاشون تقسیم برسه خواهد شد، منظورم تقسیم برسه یعنی بین سه نفر تقسیم خواهد شد و این به نظر من در آینده تاثیرات منفی سیاسی خواهد داشت.
بله با سپاس. خانم رفعت بیاد نماینده پیشین مجلس و کاندیدای رد صلاحیت شده در انتخابات فعلی، بی‌نهایت سپاسگزارم که با ما
نگه رد صلاحیت شده تایید نشدم.
بله
این بخش بس رد صلاحیت مقدار فرق داره با مجلس.
خیلی متشکرم که اصلاح کردین واژه صحیح‌تر رو خانم بیاد گفتن.
هنوز خانم ها در مورد در هنوز در بحث شورای نگهبان جایگاه مدرسی مدیریت خانم ها باز نشد.
بله خیلی متشکرم خانم بیاد. از آقای محمد حسین جعفریان نویسنده و روزنامه نگار هم سپاسگزارم که با ما صحبت کردن در این هنگام شب.
10 ثانیه آقای مصطفی اگر وقتی 15 ثانیه بود میرا بیشتر میشد.
خواهش میگم بفرمایید 15 ثانیه وقت به آقای محمد حسین جعفریان.
من میخواستم میخواستم بگم در موضوع فدرال اقتصادی آقای حدودر خیلی مخالفت کردن، ایشون میخوان همه چیز به خودشون منتهی بشه، به این دلیل مخالف این طرح بودن، کما اینکه ایشون اولین رئیس قوه مجریه در بعد از انقلاب هستن که خود شون به سران جهان نامه می‌نویسن، حتی کاری که رهبری می‌خواد انجام بده ایشون دلشون می‌خواد خودشون انجام بدن. امشب در مناظره ایشون خیلی این موضوع مشهود بود، امیدوارم مردم ما توجه کرده باشن. متشکرم، خدا نگهدار.
بنده بی‌نهایت سپاسگزارم از آقای محمد حسین جعفریان نویسنده و روزنامه‌نگار و با سپاس از هر دو تحلیلگر که در این هنگام شب نظرهای خودشون را با شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتند. این رو هم اضافه کنم که در این چند روز باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری، رادیو فردا هر ساعت شما را در جریان تازه ترین تحولات در این زمینه قرار خواهد داد و با ارائه گزارش‌ها و تحلیل‌ها و ارزیابی شما را از دیدگاه‌ها و برنامه‌های کاندیداها آگاه خواهد کرد. برنامه‌های رادیو فردا 24 ساعت شبانه روز با شماست و در این حال می توانید برای دیدن یا شنیدن خبرها و گزارش‌ها به سایت رادیو فردا مراجعه کنید. نشانی وبسایت ما هست radiofarda.com و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلتر شکن ما هست zerehdar.com که بعداً براتون هجی خواهم کرد. و در اینجا می‌پردازیم به یک گزارش دیگر. در همین زمینه انتخابات، کمیته سیانت از آزادی از آرای در واقع نامزدهای اصلاح طلب در نامه‌ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان موارد زمینه ساز تقلب در انتخابات را یادآور شده. کمیته سیانت از آرای میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنین خواستار اقدام دبیر شورای نگهبان برای جلوگیری از تخلف‌های انتخاباتی شدند. علیرضا کرمانی گزارشی دارد در همین زمینه.
کمیته‌های صیانت از آرای میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نامه مشترک به دبیر شورای نگهبان می‌گویند با وجود پنهانکاری وزارت کشور اطلاعاتی را از ستاد انتخابات به دست آوردند و از همین روی علی اکبر محتشمی پور رئیس کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی و مرتضی الویری رئیس کمیته صیانت از آرای مهدی کروبی در نامه به آیت الله جنتی از نگرانی ها درباره تقلب سازماندهی شده در انتخابات سخن میگویند. سعید رضوی فقیه سخنگوی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در این باره به رادیو فردا میگوید
متاسفانه طی دوره‌های گذشته به مرور اعتماد مردم و فعالان سیاسی نسبت به صحت و سلامت انتخابات تا حدی مخدوش و ضعیف شده و الان هم که کمیته صیانت از آرا تشکیل شده و نمایندگان دو تا از کاندیدای جریانات اصلاح طلب مشترکاً مدتی است که فعالیت میکنند و نامنگاری میکنند، حکایت از همین مسئله، همین نگرانی برای همه فعالان سیاسی به خصوص نامزدهای این هفته داره.
رئیسان کمیته‌های صیانت از آرای نامزدهای اصلاح اصلاح طلبان میگویند اگر قرار باشد تخلف سازماندهی شده ای انجام بگیرد، این کار نه در شعبه، نه هنگام اخذ رأی و شمارش آرا، بلکه با استفاده از برگه ها و مهرهای اضافی و با بهره گیری از صندوق های اضافی و سیار شدنی است. آنها همچنین از این میگویند که از مجموع 46,000 شعبه اخذ رأی نزدیک به 1/4 آن شعبه های سیار است. کمیته های صیانت از آرای نامزدهای اصلاح طلب همچنین از آن خبر میدهند که بدون هیچ دستورالعملی بیش از 2 برابر تعداد شعبه ها مهر انتخاباتی توزیع شده است. سعید رضوی فقیه:
مهمترین نگرانی عبارت است از یک دست بودن گرایش سیاسی نهادهای نظارتی و نهادهای اجرایی. دیگر عبارت است از سابقه مداخله این نهادها در روند انتخابات و بعضی از تحرکاتی که این دوره در تدارک انتخابات شاهد هستیم حکایت از اون داره که میخوان زمینه‌هایی رو پدید بیارن، ایجاد بکنن، تمهید کنن که با دستی بازتر بر سرنوشت انتخابات تأثیر بذارن. افزایش شگفت‌آور صندوق‌های سیار که معلوم نیست با چه منطقی صورت گرفته و ناهماهنگ بودن آمار تعرفه‌های چاپ شده با اون چه که وزارت کشور اعلام می‌کنه و مسائلی از این دست نشون میده که ما مواجهیم با پدیده تقلب سازماندهی شده برای افزایش آرای یکی از نامزدها.
نامه مشترک کمیته های صیانت از آرای میرحسین موسوی و مهدی کروبی از نشست محرمانه استانداران با وزیر کشور نیز خبر می دهد و اینکه هیچ کس از موضوع و مسائل طرح شده در این نشست خبری ندارد. اما یک نکته مهم دیگر نیز در نامه به دبیر شورای نگهبان دیده می شود. این که گفته می شود حفاظت از 1/3 صندوق ها از عهده نیروی انتظامی خارج شده و به سپاه پاسداران واگذار شده است. سعید رضوی فقیه:
متاسفانه ما در گذشته مواجه بودیم با دخالت بعضی از نهادهای نظامی یا شبه نظامی که به طور جدی توی سرنوشت انتخابات تاثیر داشتن. از اونجایی که نیرو انتظامی به عنوان نهاد رسمی محافظت کننده از امنیت و سلامت انتخابات میبایستی مطرح باشه، برای ما جای شگفتی داره که به نهادهای نظامی رجوع بشه و امنیت بخش مهم و قابل توجهی از صندوق‌ها به اونها واگذار بشه. از اونجایی که گرایش سیاسی این نهادهای نظامی قبلا مشخص شده و حتی در ماه‌ها هفته‌های گذشته این گرایش سیاسی در تریبون‌های رسمی هم اعلام شده، متأسفانه باید عرض بکنیم که این قضیه رو در راستای مخدوش کردن سلامت انتخابات و باز کردن دست کسانی که روی صندوق‌ها حضور دارن جهت دست بردن توی آرا و صندوق‌ها ارزیابی می‌کنیم و نگرانی جدی خودمون هم در همین زمینه اعلام می‌کنیم.
برابر قوانین ایران، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می‌توانند بر سر هر صندوق رأی نماینده‌ای داشته باشند. کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز با استناد به همین قانون و با وجود مخالفت‌های آغازین مقام‌های وزارت کشور و شورای نگهبان تشکیل شده است و به فعالیت ادامه می‌دهد.
گزارش علیرضا کرمانی را می‌شنیدیم درباره کمیته صیانت از آرای نامزدهای اصلاح طلب. و در اینجا زمان مناسبی است برای شنیدن پیام‌های تلفنی چند شنونده درباره همین انتخابات.
می‌خواستم بگم که یک رئیس جمهور احمدی نژاد چجور به خودش اجازه میده که به حریم خصوصی مردم وارد میشه.
داریم احمدی نژاد رأی بگیرم. چرا؟ چون زحمات زیادی برای مردم کشیده و انصافاً بهترین بوده. چرا؟ چون در مقابل قدرت‌های بزرگی چون آمریکا وایستاده. به این خاطر شما هم طرف کسیدیه نگید، چون همین خودش باعث میشه که مردم بیشتر به طرف احمدی نژاد رو بیارن.
من واقعا برای ملت ایران متاسفم. اولا با این مناظره هایی که نشون دادن که اولا تمام مسئولینی که تا دیروز ادعای تقدس داشتن همشون دزد که اموال بیت المال رو چپاول کردن، حالا ما باید بین بد و بدتر یکی رو انتخاب بکنیم و من به هممیهنان عزیزم خواهش میکنم حداقل به خاطر بچه های خودمون به آقای موسوی رأی بدن، شاید فرجی حاصل بشه و ما از این بدبختی نجات پیدا بکنیم.
آقای چهرودی از لحاظ شخصیت، تفکر، بینش و دل پاک و اندیشه خوب خیلی برتری داره نسبت به کاندیداهای دیگر و در فوق فرهنگ قرار داشتن.
از شادگان تماس میگیرم. بعدن باید بگم که من هیچ عنوان در این انتخابات شرکت نخواهم کرد. انتخاباتی که در هیئت شورای نگهبان 4 نفر نشسته و برای مردم تکلیف تعیین میکنن قابل شرکت نمی باشد.
اگر احمدی نژاد این دوره رئیس جمهور بشه، سر همه آزادی خواهان و سنی ها بالا دار است. من از همه مردم میخوام با فکر رای بدهند و به احمدی نژاد به هیچ دلیلی رای ندهند.
در ایران افرادی که انقلابی و اسلامی و یا سیدینی باشند و میخوان راه آرومتر و باثبات‌تر رو در پیش بگیرن، نظرشون با آقای موسوی باشه. و کسانی که زندگی بهتر میخوان و زندگی بهتر با آقای چربودی و کلن از دو نفر دیگه، دیگران یعنی رضای احمدی‌نژاد به عنوان حربه های سیاسی نظام اقتصادی برای خودشون استفاده می کنن افراد جامعه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
پس از شنیدن چند پیام تلفنی شنوندگان، از سیاست کمی فاصله میگیریم و میپردازیم به گزارشی از جهان طبیعت. امروز 18 خرداد یعنی ساعتی پیش برابر با 8 ماه ژوئن روز جهانی اقیانوس ها بود. فریدون زرنگار همکارم گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
امروز روز 18 خرداد ماه برابر با 8 ماه ژوئن روز جهانی اقیانوس هاست. این روز که تصمیم برگزاریان در کنفرانس محیط زیست ریو دو ژانیرو در سال 1992 میلادی گرفته شد، هر سال برگزار می شود. امسال سازمان ملل این روز را به عنوان روز اقیانوس های جهان ما و مسئولیت ما خوانده است تا توجه افکار عمومی جهان را به خطرهای تهدید کننده محیط زیست دریاها و اقیانوس ها و آبزیان جلب کند. امروز نهادهای مبارز در راه حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی دریاها تلاش دارند با توزیع اهمیت این بخش از جهان، آگاهی عمومی برای تمیز نگاه داشتن محیط آبی جهان و حفظ ساکنین آن را بالا ببرند و با اشاره به اهمیت غذایی آبزیان و نیاز انسانها به اقیانوسها و دریاها، با گرامی داشتن این روز بر اهمیت حفاظت از دریاها و محیط زیستی که آنان برای بشریت فراهم کردهاند تأکید کنند. به باور دانشمندان و حافظان محیط زیست، اقیانوس‌ها و دریاها به عنوان بزرگترین و پرگونه‌ترین سطح زندگی بشریت در جهان از سوی خطرهای جدی مانند آلودگی آبها، سید بیش از اندازه آبزیان که منجر به نابودی برخی گونه‌های آن می‌شود و افزایش گازهای سمی در جو زمین مورد تهدید است. به ویژه زندگی نهنگ‌ها و دلفین‌ها از سوی صیادان به شدت تهدید می‌شود. سال هاست که سازمان ملل تلاش دارد با محدود کردن صید نهنگ و دلفین از انقراض نسل این بزرگترین پستانداران دریا جلوگیری کند. به رغم این، اما بسیاری از کشورها و از جمله ژاپن هنوز به این تصمیم کمیسیون جهانی نهنگ تمکین نمی کنند. در ایران سواحل خلیج فارس و دریای عمان که بخشی از مرزهای آبی ایران را تشکیل می‌دهد، به ویژه در زمان جنگ ایران و عراق آلوده و هنوز هم از لاشه‌های ادوات جنگی پاک نشده است و این روزها خطر خشک شدن دریاچه ارومیه بسیاری از فعالان حفظ محیط زیست را نگران کرده است.
با این گزارش دریایی از جهان طبیعت، بخش نخست مجله نیمه شب را به آرامی می‌بندیم، اما همچنان با ما بمانید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
3:05 از بامداد سه‌شنبه گذشته و در اینجا شاهین بشیری سرخط خبرها را به آگاهی میرساند.
با سلام مجدد. در حالی که 4 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده است، 2 نامزد اصلاح طلب نسبت به بروز خشونت در تجمعهای مردمی و دخالت نیروهای به گفته آنها خودسر در انتخابات هشدار دادند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس روز دوشنبه تعهد کرد که در یک دوره بلند مدت روابط نزدیکتر سیاسی و اقتصادی بین بلاروس و اتحادیه اروپا برقرار سازد. یک مقام بلند پایه قرقیزستان گفت انتظار می رود قربان بیک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان هفته ای آینده با همتای افغان خود در مورد بازنگاه داشتن پایگاه نظامی آمریکا در قرقیزستان گفتگو کند. روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار بیانیه‌ای روز دوشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را به نشر اکاذیب با هدف بهره برداری انتخاباتی در مورد دیپلماسی هسته‌ای متهم کرد. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران گفت نسبت جرم دادن به افراد حقیقی در رسانه عمومی جرم و قابل پیگیری است.
با سپاس از شاهین بشیری میرسیم به گفتگوی ویژه هفته که در آن ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران به پرسش‌های همکارم فریدون زرنگار پاسخ می‌دهد و پس از آن گفتگوی ویژه دوم از همکارم شاهین بشیری است با شهبانو فرح پهلوی درباره نمایش مجدد گنجینه آثار خارجی موزه در واقع هنرهای معاصر در ایران.
ابوالحسن بنی صدر از جمله سیاستمداران تاریخ معاصر ایران است که اگرچه در ایجاد و استقرار نظام جمهوری اسلامی نقشی نچندان کوچک داشته است، اما از اولین قربانیان سرشناس این نظام است. ابوالحسن بنی صدر در سال 1312 خورشیدی در باغچه از توابع همدان به دنیا آمد. ابوالحسن بنی صدر اندک زمانی پیش از انقلاب سال 1357 و با ورود آیت الله خمینی به پاریس جز معدود کسانی بود که در فرودگاه پاریس به استقبال آقای خمینی رفت و از آن به بعد به جمع همراهان نزدیک او پیوست. آقای بنی صدر در دور اول انتخابات ریاست جمهوری که در 5 بهمن ماه 1358 برگزار شد با حدود 11 میلیون رای در دور اول به ریاست جمهوری رسید. پس از بالا گرفتن اختلافات سیاسی وی با روحانیون متشکل در حزب جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی در آخرین روز خرداد ماه 1360 رأی بر عدم کفایت ابوالحسن بنی صدر داد که با تأیید این رأی از سوی آیت الله خمینی وی از سمت قانونی خود به عنوان رئیس جمهور برکنار شد. اکنون و پس از 28 سال که از این رویدادها می‌گذرد، آقای بنی صدر همچنان با انتشار نشریه خود موسوم به انقلاب اسلامی فعالیت‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی را ادامه می‌دهد. در برنامه گفتگوی ویژه این هفته و به مناسبت در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری با صحبت آقای بنی صدر نشسته و نظرش را درباره این انتخابات پرسیدم.
به نظر من در این زمینه معتقدم
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو؟
هلو؟
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای بنی صدر، با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری، میخواستم کوتاه در وهله اول تحلیل شما رو داشته باشم.
در واقع که ما با یه انتخابات روبرو نیستیم به دلایل فراوان. اول اینکه مردم ایران از حق حاکمیت خود محرومند. این حق رو آقای رهبر از اونها دزدیده، خود را مطلق هم کرده، به خودم داده. دو اینکه آزادی های لازم هم وجود ندارند، نه آزادی نامزد شدن، نه آزادی تبلیغ و نه آزادی رأی دادن، به لحاظ ترس هایی که دهندگان دارن از اینکه شناسنامه هاشون مهر بخوره یا نخوره، و اینکه وقتی این اون آزادی های اولی نیست، اینا هم آزادی رأی دادن ندارن به لحاظی که شناسایی کافی نمیتونن داشته باشن. و دلیلش این که در حال حاضر همه تبلیغ میکنن که بیایید رأی بدهید به ضد آقای احمدی نژاد. اونا هم که به نفع آقای احمدی نژاد تبلیغ میکنن، میگویم بیایید رأی بدهید که احمدی نژاد بشود و اون بقیه که لیبرالند و امریکا رو خوشحال میکنند و اونا نشوند. بنابراین هر کسی نه به کسی که لایق میدونه، بلکه رأی میدهد به ضد کسی که میخواهد نشود و یک چیز شگرفیست.
شما فرمودید که در واقع آزادی های لازم نیست، که دقیقا هم بسیاری از آزادی ها محدود هست در ایران، از جمله مطرح کردیم که آزادی رأی دادن نیست. ولی خب ما در انتخابات های گذشته به ویژه در انتخابات دوم خرداد دیدیم که بیش از 20 میلیون نفر با آقای خاتمی رأی دادن. خب این چطوری با این مطلبی که شما مطرح میکنین میتونه توضیح داده بشه؟
در اون زمان هم بعد از ماجرای میکونوس بود و بعد از اینکه ایران در موقعیتی قرار گرفته بود که تهدید به جنگ میشد و کشورهای اروپایی حتی سفرهای خودشون رو از ایران فرا خوندن و اینکه اون آقای رقیب آقای خاتمی یعنی آقای ناطق نوری در واقع نامزد آقای رهبر بود و رأی دادن به آقای خاتمی رأی علیه رهبر تلقی میشد.
خب الان هم آقای احمدی نژاد انتخاب رهبر هست در حال گفته میشه.
حالا یه دقیقه صبر کنید، علاوه بر اینها آقای خاتمی هنوز سفره باز نشده ای بود که شعارهای انقلاب ایران رو استقلال، آزادی، رشد در دموکراسی شعار کرده بود. نتیجه مردم رأی دادن به او، رسی هم رأی دادن با اینکه آزادی ها هم وجود نداشتن.
پس آزادی رأی دادن بوده؟
بله.
پس آزادی برای رأی دادن وجود داشت؟
نه خیر. آزادی گفتم، وقت آزادی رأی دادن وقتی است که انسان به کسی رأی بدهد به لحاظ اینکه او رو لایق این اعتماد خود میداند، نه رأی بدهد وقتی که او رو ضد یه چیزی میداند. یه مسئله بسیار مهمیه در دموکراسی. مثلا شما فرض کنید تو امریکا مردم میان فقط رأی بدن به لحاظ اینکه نمیخوان آقای بوش بشود یا نمیخوان آقای مکین بشود، یه دو این کار میکنن. اما اگر نخواهد به اون رئیس جمهوری که میخوان رأی بدهن اعتقاد پیدا نکنن، اعتماد پیدا نکنن و رأی بدهن، اون دموکراسی مرده.
خب در تمام کشورهای غربی هم در واقع به نحوی همین فرایند در حال انجام است، یعنی یک عده رأی میدن به کسانی که دیگران انتخاب نشن.
همینطوره، گفتم در این غرب هست، اینجا هم در خود غرب هم میگن که یکی از ضعف‌های دموکراسی که اگر شدت بگیره دموکراسی رو به خطر میاندازه همینه که مردمی فقط به این دلیل رأی بدهن که کسی رو که نمیخواهند انتخاب بشه نشه. شما اگر رجوع کنید به اینهایی که پدران دموکراسی خوان نمیشوند، اونها از فسادهای دموکراسی یکی همین رو دانستن.
از صحبتهای شما که روشنه که در حقیقت شما جز طیفی هستین از جامعه که مسئله نرفتن پای صندوقهای رأی رو تبلیغ میکنید.
من اون طیف نمیدونم طیف یعنی چی و کیا هستن. البته که
در هر حال هستن شهروندانی که این نظر رو دارن.
بهتره آدم هم بدون شفاف حرف بزنه. من تحریم رو به این عنوان صحیح میدانم که رأی به برزد ولایت مطلقه فقیه باشد و به سود استقرار ولایت جمهور مردم. این تحریم چیز فعالیش.
خب ولی این امکان که عملا خودتونم میگین که وجود نداره در حال حاضر.
چی؟
امکان استقرار ولایت مردم.
چه چطور امکان وجود نداره؟ اگه ملتی بخواد و برخیزه و پاش بیسته البته امکانش به وجود میاد، وضعیت رو عوض میکنه، دولت میشه دولت حقوق مدار، قانون مدار و متکی به ولایت مردم، حاکمیت ملی.
خب خودتونم میفرمایید اگر
تحریم یعنی چی پس؟ تحریم یعنی این که اون اگر تحقق پیدا کند.
خب یعنی معتقدین که این اگر تحقق میتونه در حال حاضر پیدا کنه؟
حالا در حال حاضر من که وسیله تبلیغاتی و کافی در اختیار ندارم، اولا، ثانیا که قیم مردم نیستم، ثالثا که یک اظهار نظریش میکنم.
خب نیستم
که فتوا صادر کنم که مردم مجبور بشن به طبق این فتوا عمل کنن یا نکنن. شما از من میپرسید، نظر میدم، میگویم از نظر من و تحریم وقتی معنی دارد که رأی مستقیم باشد بر ضد ولایت مطلقه فقیه از جهت نفی و از جهت اثبات رأی بر ولایت یا حاکمیت جمهور مردم باشد. این معنای تحریم اینه.
خب در هر حال در این انتخابات هم مثل انتخابات‌های پیشین به گفته بسیاری از تحلیلگران شهروندان در موقعیت انتخاب بین بد و بدتر قرار دارند.
بله.
و شما به عنوان کسی که در این نظام خب در مرحله اول بودین و شناخت دارین از این نظام؟
نه من در این نظام هیچ وقت نبودم.
در حال خب رئیس جمهور منتخب اولین رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی بودید دیگه.
نه خجون قاطی نکنید، این مسئله باید روشن آدم جامعه بفهمه چی میشنوه چی میگه چی میشنوه.
بفهمه.
اون زمان که من نامزد ریاست جمهوری شدم نظام ولایت مطلقه فقیه وجود نداشت.
بله.
نظارت فقیه وجود داشت و قرارم شد آقای خمینی در انتخابات اول مداخله نکنه در تشخیص صلاحیت. اصلا تعییدی نبود، برای اینکه اونا هر کس نامزد شد حق شرکت در انتخابات پیدا کرد.
پرسش من این بود به شما، به شهروندا در واقع که الان در این موقعیت قرار دارن که بین چهار نفر یکی رو انتخاب کنن و میخوان از
این موقعیت فرق کرد. الان ولایت مطلقه فقیه اون سر جای سر جاست هست و صلاحیت های نامزدها رو شورای نگهبان تعیین میکنه که منصوب آقای رهبر است و این چهار نفر به قول شما میگید بین بد و بدتر است و باید به شما بگویم ملتی که خود رو زندانی بد و بدتر کرد گرفتار بدترین هست که اون ولایت مطلقه است.
خب چه راهی پیش پای مردم میگذارید شما؟
بله؟
چه راهی پس پیش پای مردم میگذارید اگر بین بد و بدتر نباید انتخاب کنم؟
معلومه چه راهی میگذارم، الان میگم تحریم دیگه. تحریم به عنوان حد اقل به لحد اکثرش این است که مردم به جنبش بیان.
آقای بنی‌صدر بسیاری مطرح میکنن که تحریم در واقع عملا یعنی رای دادن به آقای احمدی نژاد. نظر شما چیه؟
آقای چه اهمیتی داره؟ چه اولا چه فرقی هست بین آقای احمدی نژاد که اصولگراست، میگوید اصولگراست، چون اینا چیز تازه‌ای که نیستن که بگیم انتخابیه. اون آقای خاتمی اصلاح طلب بود.
آقای
حاتمی
آقای بنی‌صدر
بود.
آقای بنی‌صدر
این آقا اصولگرا بود. حالا چهار تا داریم که هیچ صفتی جدیدی ندارن که بگیم یه فرقی میکنه.
آقای بنی‌صدر از نظر شهروند معمولی میگه من احساس میکنم این تفاوتو در دوره آقای خاتمی و در دوره آقای احمدی نژاد در هر زمینه، شما منکر این تفاوت هستید؟
حالا اون شهروند معمولی، من به او میگویم به اینکه شما شهروند معمولی عزیز چگونه از یاد بردی که اگر اینطور است چطور شد که بعد به اصلاح طلب و رأی ندادی؟
خب برای که اونم در واقع امید آرزوهایی داشت و بعد تحقق پیدا نکرد. حداقل همش
چه تحقق پیدا نکرد جونم؟ در اون دوره 8 ساله ولایت مطلقه فقیه تحقق پیدا کرد، برای اینکه اون قسمت از اختیارات این آقا هم که به عمل در نیامده بود به عمل در آمد. به این آقایان اصولگرا یعنی مافیاهای نظامی مالی شکل دادن به خود، دولت در دست گرفتن. این حاصل اون دوره بود. بنابراین نمیتونه جامعه امروزی بگه که من اون تجربه رو بهش اعتنا نمی کنم. پس حالا اگر خواست بین بد و بدتر انتخاب بکنه باید بداند که بدترین که او رو مجبور میکنه به بین انتخاب بین بد و بدتر یعنی ولایت مطلقه سر جاشه و او با انتخاب بد هم بد رو داره، هم بدترین رو داره، هم بدتر رو داره هر سر رو.
خب راه چاره چی است برای اون شهروند؟ شما چه سفارشی به این میکنید؟
دوباره میگم راه چاره این است که بر بخیزد و حق خود رو مطالبه کند و به دست بیارد.
خودتونم حتما به این نظر هستید که فعلا شرایط برخواستن مردم نیست؟
من این نظر نیستم. چرا این نظر باشم؟ من دیوانم.
یعنی هر کی نظر رو داره دیوانه است.
شما میگویید که من بر این نظر هستم، چرا بر این نظر باشم؟
نه، منظور من این است که شما هم در واقع تحلیلتون این است که فعلا این موقعیتی نیست که مردم.
تحلیلی هم ندارم.
تحلیلی هم ندارید.
از کجا میدونید که شما من همچه تحلیلی دارم؟ من میشه یک ملت 70 میلیونی هست و نیستش رفته به گروگان گرفته شده، در حال حاضر در گروگان حالت جنگی است در بیرون، فقر و خشونت در درون.
خب من یک نتیجه گیری منطقی از بحثاتون کردم.
حرکت ندارم. بس کی میخوای شرایط حرکت هم بزید؟ مسئله حیات ملی است که در خطر است.
نتیجه گیری کردم از صحبتهای قبلیتون که در حال موقعیتی نیست که مردم یک انتخاب آزاد داشته باشن.
شما عجیب از شما که همچه نتیجه گیری. من گفتم تحریم حد اقل کار است.
بله.
و من چون به اصطلاح میخواهم ابتکار با خود مردم است، پیشنهاد من این است که از حد اقل شروع کند. میتونه حد اکثر؟ بله میتونه. میتونه بیا بیرون، یا بیرون میگه آقا این حاکمیت مال منه. چه میگید آقا سرنوشت من رو به بازی گرفتید و دائم این ایران امریکا ایران امریکا ایران همه چیز زندگی این ایرانی شده امریکا، در همه جزء و کل زندگی این مردم امریکا حضور داره.
آقای بنی‌صدر خب این رو که در هر کشوری میشه مطرح کرد که در هر حال شهروندان بیان
به این وضعیت نیست.
کدام حتی افغانستان و عراق به این وضعیت نیست خدا میدونه. کجا در زندگی مردم اگر زن و مرد تو خونهشون دعوا بشه بیه میگم پای این زیر سر امریکاست. کجا هم چیزی هست.
خب خیلی متشکرم از این که وقتتون رو به ما دادید. با سپاس از شما آقای بنی‌صدر.
روز شما خوش.
پس از گفتگوی ویژه هفته با ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران، با همکارم فریدون زرنگار، اینک در واقع گفتگوی ویژه دوم از همکار دیگرم شاهین بشیری با شهبانو فرح پهلوی درباره نمایش مجدد گنجینه آثار خارجی موزه هنرهای معاصر در ایران را میشنویم.
موزه هنرهای معاصر یک گنجینه است. گنجینه‌ای که خریداران آثار هنری از سراسر جهان چشم به آن دوختند، چرا که آثار هنری بی‌نظیری در این موزه گردآوری شده است. در این مجموعه نمونه‌هایی از تمام مکتب‌های هنری از جمله امپرسیونیسم، اکسپرسیونیسم، سمبولیسم، پاپ آرت، پست مدرن و هنرهای مفهومی دیده می‌شود. و دو سال پیش تعدادی از کارشناسان ایرانی و خارجی مجموعه این آثار را نزدیک به 1 تا 2.5 میلیارد پوند قیمت گذاری کردند. به دلیل نمایش مجدد گنجینه آثار خارجی موزه هنرهای معاصر که در تهران از روز 5 خرداد آغاز شده است، گفتگوی داریم با کسی که اولین بار به فکر خریداری آثار استثنایی هنر معاصر جهان برای موزه‌ای در ایران افتاد. میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا شهبانو فرح پهلوی است.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شهبانو فرح، همونطور که در جریان هستین، آثار خارجی موجود در موزه هنرهای معاصر برای بار دوم در 30 سال گذشته پس از انقلاب اسلامی در چارچوب یک نمایشگاه با عنوان جلوه‌هایی از هنر معاصر جهان در تهران به نمایش در اومدن. چون این آثار با تلاش شما خریداری شدن، میخواستم بدونم که چطور شد به فکر گردآوری و خرید این آثار تجسمی برای موزه هنرهای معاصر افتادین؟
داستان موزه هنرهای معاصر برگردم به اینی که به هر صورت من در اون موقعی که در ایران بودم علاقه زیادی هم به حفظ آثار باستانی و هنر قدیم داشتم و به خصوص پشتیبانی و تشویق هنرهای معاصر ایران، و در اون موقع خب نقاشا و مجسمه ساز هنرمندان زیادی داشتیم و چند تا گالری نقاشی بود، وزارت فرهنگ هنر بینال نقاشی ترتیب میداد و من میرفتم برای دیدار این نمایشگاه ها. در اواخر سال 40 بود که در پارک شهرداری که ساختمان قدیمی بود و الان جاش اون تئاتر شهر هست که آقای علی سردار افخمی نقشش رو کشیده بودن، یه نمایشگاهی بود از خانم ایران درودی و هنرمندان دیگه هم بودن و ما با هم صحبت میکردیم. صحبت این شد که ای کاش یه جایی داشتیم که هنرمندان ایران میتونستن به طور دائم کاراشون در اونجا باشه. من فکر میکنم این فکر از اونجا شروع شد که بعد ما فکر کردیم که بله باید یک موزه داشته باشیم، و بعد فکر کردم که در این موزه آثار معاصر خارجی هم باشه، به این فکر که ممالک دیگر دنیا تمام آثار قدیمی ما رو داشتن در موزه هاشون و ما هیچ چیزی از آثار اونها در مملکت نداشتیم، که مردم ما هم آشنا بشن با هنر خارج از ایران. ولی خب در ضمن که امکان خریداری آثار باستانی غرب نبود، به فکر خریداری هنرهای معاصر افتادیم که این فکر موزه از اونجا شروع شد. که بعد من تقاضا کردم از آقای کامران طباطبایی دیبا، مهندس که هم علاقمند به هنر بودن، و میخواستیم اول از طریق وزارت فرهنگ و هنر بشه، ولی متاسفانه میدونم همیشه در وزارت خونه ها خیلی طول میکشه، که من فکر کردم که این رو در زیر نظر دفتر مخصوص خودم نگه میدارم و با کمک مالی شرکت نفت ملی ایران و دولت. خوب یادم میاد در زمانی بود که خب درآمد نفت ما کمی بیشتر شده بود و من با علازت شاه فقید صحبت کردم و آقای هویدام گفتم الان موقعش این است که ما یه مقدار از آثاری که هم ایرانی و هم آثار خارجی رو خریداری کنیم.
در طول چه مدتی این آثار گرانبهای خارجی رو برای موزه هنرهای معاصر گردآوری و خریداری کردین؟ یعنی میخوام بدونم یه برنامه چند ساله بود یا برنامه خاصی نداشتین؟
والا دقیقا یادم نیست، ولی همین اواخر سال 40 که این به فکرمون رسید، اوایل سال 50 شروع به خریداری هم آثار هنرمندان ایرانی شد و هم هنرمندان معاصر خارج. شد 3-4 سال طول کشید و البته فقط معاصر، یه مقدارم امپرسیونیست و کوبیست و اینا بوده و معاصرم بودن 3-4 سالی طول کشید فکر میکنم.
انتخاب آثار رو خود شما انجام میدادین یا مشاورانی برای این کار داشتین؟
نه، مشاورانی بودند. خود آقای دیبا که نظر خوبی داشت، یعنی شناسایی نسبت به آثار هنر معاصر دنیا، و یه دو نفر آمریکایی بودند، یه خانم و یه آقایی که یه مدتی همکاری کردند با موزه و گالری‌های خارج و بعضی از موزه‌های خارج که ازشون نظر می‌گرفتیم و البته من همه رو می‌دیدم و به هر صورت در اون موقع می‌دونستیم کدوم هنرمندان در ممالک مختلف دنیا معروف هستند. منو بردین به اون روزها، روزهای خوب و خیلی خوشوقتم واقعا. این نمایشگاه دوباره گذاشته میشه، میدونم چند سال پیش نمایشگاه گذاشته شد، البته تمام تابلوها نبودن طبیعتاً، ولی کاتالوگی درست شد و خوشبختم که همینان میتونن ببینن چه آثاری رو دارن و امیدوارم در این دفعه کاتالوگی هم از آثار هنرمندان ایرانی هم چاپ بشه که خیلی مهم خواهد بود.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
راستی اگه ممکنه درباره نحوه انتخاب مکان موزه هنرهای معاصر هم برامون تعریف کنید.
در اون موقعیت جایی بود که ارتشی ها روز 21 آذر نجات آذربایجان رژه می رفتن. بعد ارتش که از اونجا رفت می خواستن اونجا خانه سازی کنن یا دولت یا نمیم شهرداری، که من یادم علازت خارج از ایران بودن، من بهشون نوشتم خواهش کردم که حیفه اینقدر هنوز زمین دوروبر تهران هست، اینجا روی پارک کنیم و تهران پارک لازم داره. و خوشبختانه ایشون دستورشون رو به آقای نخست وزیر دادن، اونجا پارک شد که اون موقع اسمش گذاشتن پارک فرع. و ما میخواستیم که فقط آثاری ساخته بشه برای بازدید مردم، بود چیز خصوصی نباشه. موزه هنرهای معاصر اونجا ساخته شد و موزه فرش اونجا ساخته شد و یک کتابخونه کانون پرورش فکری بود و یه برنامه دیگه هم برای کانون پرورش فکری داشتیم.
برنامه مدون و پروژه مخصوصی برای تکمیل این گنجینه داشتین که معوق مونده باشه؟
البته خب همینجور که اگر روزگار عوض نمیشد ادامه میدادیم خریداری آثار هم هنرمندان ایرانی هم هنرمندان خارجی. و در ضمن میخواستم بگم یه برنامه هم داشتیم در شیراز، موزه هنرهای معاصر ساخته بشه که ماکتش ساخته شده بود در تپه‌هایی که خوابگاه‌های دانشجوی دانشگاه پهلوی بودن و الوار آلتو یکی از مهمترین مهندسین معمار فنلاندی کشیده بود. و ما پروژه های موزه داشتیم دیگه، مثلا غیر از این موزه‌ای که اسم بردم، موزه نگارستان بود که آثار تابلوهای قاجار و اسیای قاجار که هر اتاقی واقعا برای این آثار تنظیم شده بود که در کاخ مرمر بود، کاخ قدیمی ملکه مادر که متاسفانه بعد از این جریانات شنیدم تبدیل شده به مرکز سپاه پاسداران و نمیدونم تابلوها کجا رفته. و بعد موزه آبگینه که تمام اشیاش خریداری شده بود که از شیشه و سفال پیش از اسلام و بعد از اسلام که در منزل قدیمی قوام سلطنه که اون موقع یکی از بانک ها آقای تجدد رئیسش بود که میخواستن بخرن، که من خواهش کردم که ایشون اینو یا هدیه بدن یا یادم نیست خریدیم که برن یه جای دیگه بانک. اینجا یه ساختمون قدیمیه که موزه آبگینه بشه که بعدن افتتاح شد، ولی تمام اشیاش خریداری شده بود و ویترینا آماده بود. موزه رضا عباسی بود که مقدار آثار زیاد پیش از اسلام و بعد از اسلام. و موزه مفرق لرستان در لرستان، و امیدوار بودم که اگر میشد در شهرهای مختلف آثاری که مربوط به منطقه خودشون بود یک موزه هایی ساخته بشه. و بعد موزه علوم هم یک برنامه داشتیم در یکی پارک بزرگ در ونک. و اون وقت مراکز فرهنگی که خوشبختانه مرکز فرهنگی نیاوران ساخته شد، یه مرکز فرهنگی هم قرار بود در کاخ مرمر نیمه تمام ماند.
در مورد موزه فرش چطور؟
موزه فرد می دیدم که ایران که یکی از چیزهایی که بیشتر از همه در دنیا ایران رو به دلیل اون می شناسن فرش ایران بود و ما یه موزه فرش نداشتیم و خب در همون زمانی که امکانات بود شروع کردیم یه مقدار از فرشایی که در محلهای مختلف در ایران بود و خریداری از مجموعه داران داخلی و خارجی فرشا رو خریداری کردیم که واقعا خیلی خوشوقتم که این کار شد و یه برنامه هم بگم که جالب بود برای اینکه کاخ گلستان یه فرشای خیلی قشنگی داشت که ما میخواستیم در موزه باشه ولی مدیر کاخ گلستان حتی به ما اجازه نداد قالیاشو برداریم، حتی به شعبان ایران هم اجازه نداد.
پیش از انقلاب اسلامی همسایه‌های ایران و به طور کلی هیچ یک از کشورهای خاورمیانه دارای چنین برنامه‌هایی نبودند، ولی حالا شاهدیم که به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس خیلی فعال شدن و حتی به عنوان مثال در ابوظبی شعبه موزه لوور افتتاح میشه. تفاوت موقعیت فعلی ما رو با همسایگانمون چطور ارزیابی میکنید؟
خب طبیعی است که واقعا تأسف میخورم. میدونم که موزه های کوچیکی در سراسر ایران ساخته شده یا در خانه های قدیمی، ولی خب اگر روزگار اینطوری نبود الان چه موزه هایی ما میتونستیم در ایران داشته باشیم. و من در اون منطقه نرفتم ولی مثلا عکس و کتالوگ موزه در قطر رو دیدم که آقای اینپی ساخته، بر صورت ما اول بودیم. و یه چیزی هم میخواستم بگم که امیدوارم که مردم ایران واقعا میدونن که این یک گنجینه فوق‌العاده هنری است و یک گنجینه مالی هم هست و تعویض نکنن این تابلوها رو، برای که میدونم که خیلی خارجی‌ها هستن مجموعه دار چشمشون به تابلوهای موزه ما هست که حتی خودم باهاشون صحبت کردم که خب برین از جای دیگه بخرین، چرا چشمتون رو موزه هنرهای معاصر ایرانه. و اگه یادتون باشه یک تابلوی رو دو کونینگ هنرمند هلندی تعویض کردن با باقی مانده یک شاهنامه شاتماس، به خب اصل شاهنامه فوق‌العاده بود که داستان طولانی داره که امروز وقتش نیست شاید بگم، ولی اون باقی مونده اون شاهنامه که بهترین مینیاتوراشو به موزه متروپولیتن هدیه کردن و بعضیاش هم گذاشتن به حراج عمومی، باقی موندهش قیمت بازاریش من میدونم که 6 یا 7 میلیون دلار بود. و اگر واقعا جمهوری اسلامی اینقدر علاقمند بود اینو داشته باشه میتونست این مبلغو بپردازه. تابلوی دکونینگو فروخته شد 20 میلیون دلار همون موقع به یک مجموعه دار آمریکایی و یکی دو سال پیش شنیدم که همون تابلوی دکونینگ 130 میلیون دلار به مجموعه دار دیگه فروختند. یادم یه تلفن کردم به موزه هنرهای معاصر، گفتم من یه دانشجو توی هنر هستم و علاقمندم به این موزه و خیلی دلم میخواد که صحبت کنم با یکی از مسئولی. متاسفانه یادم رفت که جمعه بود و یاد این افتادم که مسئله هست که میگن حسنی به مدرسه نرفت اون روزی که رفت جمعه بود. خلاصه شنبهش تلفن زدم و یه آقای آمد، گفتم نذارین این کارو بکنن و اون آقا به من گفت خانم مجبورمون میکنن. اینم داستان کناری های موزه.
تلاش های هنرمندان ایرانی رو دنبال میکنین و روند فعالیت هاشون رو چطور ارزیابی میکنید؟
برای من واقعا باعث خوشبختی است که با تمام فشار و اختناقی که در جامعه ما امروز هست نتونستن خلاقیت هنرمند ایرانی رو بگیرن و در تمام زمینه ها واقعا هنرمندان ایرانی زن و مرد، چه نقاشی، چه موسیقی، چه تئاتر، چه سینما، واقعا همینجور پیشرفت میکنن و خوشبختانه همینجور که خبر داری چقدر موفقن هم در داخل کشور و هم در نمایشگاه های خارج از ایران و واقعا باعث خوشبختی من هست و یه مقدار از کارهاشونو در خارج دیدم و برای همشون آرزوی موفقیت میکنم.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری بود با شهبانو فرح پهلوی درباره نمایش مجدد گنجینه آثار خارجی موزه هنرهای معاصر در تهران. پاسخ شهبانو فرح را به پرسش‌های دیگری درباره موزه‌های گوناگون ایران در یکی از شماره‌های آینده جنگ فرهنگی رادیو فردا که جمعه‌ها در همین ساعت شنونده آن هستید خواهید شنید. این را هم اضافه کنم که برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا امروز هر روز می توانید به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلترشکن امروز هست زرهدار.com. در این حال با استفاده از آخرین فیلترشکن رادیو فردا یعنی همین زرهدار.com می توانید وارد وبسایت رادیو فردا بشین و همونجا نرم افزار فیلترشکن نسیم رو تا تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق آن همیشه می توانید به سایت رادیو فردا و سایت های دیگر دسترسی داشته باشید. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. تا لحظات دیگر شاهین بشیری با گزیده خبرها با شما خواهد بود. روزگارتان خوش.